با صمیمانه ترین درودها، حسین حجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو از این لحظه آغاز میکنم و جمعاً حدود 50 دقیقه در خدمتتون خواهم بود با مهمان گرامی و ارجمند برنامه جناب دکتر عباس میلانی که مثل همیشه لطف کردن و این فرصت رو دادن که در خدمتشون باشم. من بدون مقدمه و بدون اینکه وقت برنامه رو بگیرم با مقدمه برنامه، سلام میکنم خدمت جناب دکتر میلانی و سعی میکنم در طول صحبت با ایشون سوالاتم رو باشون در میون بگذارم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و سپاس از شرکتتون در برنامه.
حالان سلام به شما و به همه بینندگان عزیزتون و خیلی متشکر از اینکه منو دعوت کردید این فرصت رو دوباره پیدا کنم در خدمت شما باشم.
لطف میفرمایید دکتر میلانی. اولا تسلیت میگم به شما به خاطر فقدان آقای اردشیر زاهدی و میدونم که شما در طول این مدت به خصوص فوق العاده از ایشون در واقع ممنون بودید بابت مدارک چندین هزار صفحه‌ای رو که در اختیار دانشگاه استنفورد و شخص شما گذاشت و الان هم فعالیت ها روی اون یادداشت‌ها و اون مدارک بسیار ارزنده ادامه داره و به صورت کتاب بعضی قسمتاش به طبع رسیده و در جریان هست که تعداد بیشتری رو به صورت مدون در مجموعه‌هایی ارائه بدید. یادم میاد در یکی از مصاحبه‌هایی که باتون داشتم به بعضی از نظرات آقای زاهدی انتقاد داشتید و این رو خیلی به وضوح مطرح میکردید و حتی اظهار داشتید که با خود ایشون هم این رو در میون گذاشتید و من فکر میکنم که علارغم کارهای فرهنگی زیادی که کرد آقای زاهدی به اشخاص زیادی کمک کرد و کمکاش واقعا بدون اینکه جایی بیان بشه یا به اصطلاح فاش بشه این کمک ها، این بعضی از صحبت هایی که ایشون کرد و اظهار نظر هایی که کرد خیلی براش سنگین تموم شد و مورد انتقادهای شدید قرار گرفت. میخواستم در این مورد توضیحی بدید اون موقع برای اینکه ذهن بینندگان راجب گذشته ممکنه فراموش کرده باشن، یه یادآوری بفرمایید به اون نکاتی رو که با هم دیگه قبل از صحبت کردیم و کل نظرتون راجب ایشون و کارهایی که ایشون کرد.
اولا من فکر کنم نظر در مورد ایشون بایستی مبتنی بر کارنامه کل زندگیش باشه، نه یک لحظه آخر زندگیش. به خصوص این 2-3 سال اخیر به هر حال در سن حدود 90 سالگی بود و غم غربت بود و خشمش از برخی از سیاست‌های آقای ترامپ بود. اینها کمک کرد که حرفای بزنه که به گمان من حرفای نادرستی بود. او معتقد بود که مثلا بایستی از سیاست رژیم در برنامه اتمی دفاع کرد، می گفت این بخشی از میهن پرستی است. من معتقد بودم که این رژیم اصولا مفهوم میهن پرستی رو بر نمیتابه، اینها میهن ندارن در مفهوم واقعی، در مفهوم نظری خودشون میگن ما اهل امتیم، ما امت طرفدار امت هستیم و حتی در عرصه امت هم در واقع فقط در فکر منافع گروهی فرقهی خودشون هستن و دفاع از اینها به معنای دفاع از ایران نیست. من همیشه ما گفتم که به گمان من اینها در واقع یک دولت متخاصم هستن، یک دولت، یک ارتش اشغالی هستن، ایران رو
متجاوز هستن،
هم متجاوزن هم متخاصم هم در واقع ارتش اشغالی هستن. من به صراحت بهش گفتم اگر من آلمانی بودم در 1944 اصلا خواستاری نبودم که طرفداری نبودم که آلمان به موشک دسترسی پیدا کنه، برای اینکه اون نکبت آلمان نازی رو تداوم میبخشید و اینها هم دسترسیشون به بمب اتم نکبت موجود رو تداوم میبخشه. به همین خاطر یا در مورد سلیمانی گفتم شما بخشی از سرنوشت سلیمانی اشاره کردید، میگید این سربازه، ولی این سربازی است که در داخل مملکت کلی سرکوب کرده، معاند دموکراسی بوده، هزاران هزار فرزند سوریه و فرزند عراق و فرزند لبنان رو از دم تیغش گذرونده. به همین خاطر این که بگید سربازه مسئله رو حل نمیکنه. و اون لمبن میتونستم اونو متقاعد بکنم و نه قطعا اون میتونست من رو متقاعد بکنه، ولی به نظر من یک تفاوتی هست بین بعضی از کسانی که همین حرفهای شبیه به حرفهای آقای زاهدی رو میزنن و از موضع فرصت طلبی میزنن، از موضع مال دوستی میزنن، یکی میخواد بره خونهش رو بفروشه، یکی میخواد نمیدونم طلبه عمهش رو چیز کنه، یکی برای خودش کار میخواد، یکی ویزا میخواد، یکی اینها دلالان رژیم هستن به سودای نفع شخصی. من باورم نیست اصلا که زاهدی در فکر سودای نفع شخصی بود، یک تصور نادرستی به گمان من از این اوضاع داشت و اون هم پافشاری میکرد. و واقعیت هم اینه که به محض اینکه شروع کرد این نظراتش رو مطرح کردن، اون وقت بادم جندور آبچینایی که وابسته به رژیم بودن، کسانی که تا چند ماه پیش بهش کودتاچی میگفتن، هزار و یک جور حمله بهش میکردن، از خود رژیم بگیرید تا طرفداران رژیم در خارج، یه دفعه کعبه آمالی پیدا کردن. خودشون جرأت نداشتن این حرفا رو بزنن، این حرفا رو میذاشتن در از دهان آقای زاهدی. و این هم من بهش بارها بهش گفتم که میدونید اینایی که میان با شما مصاحبه میکنن، اینها واقعا سودای سوء استفاده از شما رو دارن، ولی اینها به گمان من یک بخشیست از زندگیش، باید در موردش صحبت کرد. خوشحالم هستم که شما مطرحش کردید، ولی باید کل زندگی شدید و فراز و فرودهای کل زندگی شدید. باید در همین دوران شما اشاره به این کردید که ده ها هزار سنده، در واقع صد ها هزار سنده، نزدیک یه میلیونه، تمام این اسناد رو این جمع کرده، اسناد خودش و پدرش، و تمام اینها رو با دقت پرونده هاشون رو درست کرده. در یه دورانی میدونم از خود آقای همایون شنیدم، همایون بهش کمک میکرد برای اینکه اینها رو طبقه بندی کن. این میدونید 400 جعبه است، اینها جعبه هایی که در کتاب ما الان داریم.
آقای داریوش همایون منظورتون؟
داریوش همایون که دامادش بود دیگه، همسر خانم هما زاهدی بود، دامادش بود و در ژنو زندگی میکرد، زاهدی در مونترو زندگی میکرد. در یه دورانی من از خود آقای همایون شنیدم که گفت من کمک کردم که اینها طبقه بندیشون درست بشه، با یک مهر اینها رو جمع کرد و بعد در اختیار دانشگاهی گذاشت که میدونست مسئولش، مسئول ایران شناسیش من هستم و با نظراتش موافق نیستم. یعنی اگر میخواست اینو میتونست بده به یکی از همین دلالان رژیم. این تفاوت رو داشت. و وقتی در گذشتش هم نگاه میکنید، تو این اسناد نگاه میکنید، این عرق ملی، این عرقی که دفاع بکنه، به دفاع جانانه محکم بکنه از اونچه که منافع ایران میدونه، این همیشه درش بود. من بارها بهش میگفتم، واقعا یکی از بحثایی که خیلی مفصل درمش کردم، میگفتم ببینید شاه هم برنامه اتمی داشت، ولی وقتی برنامه اتمی داشت، برنامه‌اش هم در بعضی جهات خیلی شبیه به برنامه اینا بود، غنی‌سازی داشت. هم اسرائیل رو با خودش متحد کرده بود، هم اروپا رو با خودش متحد کرده بود، هم بالاخره آمریکا رو متقاعد کرد که به برنامه اتمی ایران کمک بکنه، چین که هنوز وارد ماجرا نشد، ولی هیچکی نبود، آفریقای جنوبی، همه رو متحد کرده بود که برنامه اتمی ایران پیش بره. اینا همه رو مخالف خودشون کردن و تنها متحدینشون چین و روسیه هستن و اونها هم دارن میلیاردها میلیارد دلار از قبل برنامه اتمی ایران از جیب ایران میچاپن و نمیخوان هم اونها برنامه اتمی ایران پیش بره، دو دوزه بازی میکنن. همین آقای ظریفی که عکسش مثلا در آغاز برنامه شما بود، شما اون مصاحبه 4 ساعتهشو بخونید ببینید چی میگه در مورد نقش روسا و چین. اینها رو میگفتم ولی خب متقاعد نمیشد. ولی من در اینکه واقعا از موزه میدونید تصور خودش از اون چه که میهن پرستی است این کار رو میکرد، نه سودای شخصی، در اون تردید ندارم. ولی به هر حال تو این شرایط آب به آسیاب یک رژیم تباه میریخت به نظر من.
آقای دکتر، اشاره کردید به برنامه های هسته‌ای ایران و مسائلی که الان دنیا باش روبرو هست. زیر برنامه به اصطلاح اون توافقنامه برجام زدن توسط آقای ترامپ، نتیجهش این شد که جمهوری اسلامی بتونه در طول این فاصله ای که این اتفاق افتاد پیشرفت های شایان توجهی رو در زمینه کارهای به اصطلاح لااقل تقلیز اورانیوم تا 60% و بعد اورانیوم فلزی و بعد بهسازی سانتریفوژها با نسل‌های جدید سانتریفوژ علارغم تمام خرابکاری‌هایی که شد تو سیستم‌های در واقع این فعالیت ها در ایران، جمهوری اسلامی کارش رو ادامه داده. حتی کشته شدن بعضی از به اصطلاح سران این کار، آقای فخری زاده و چند دانشمند جوان که یه عده مخالفن، میگن این کار واقعا درست نیست که افراد رو هدف قرار دادن. ولی به هر حال شرایطی رو که جمهوری اسلامی به وجود آورده جایی باقی نگذاشته، با شعارهای توخالی و رجزخانی هایی که میکنه و شعارهای مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل و شعار نوشتن روی موشک هاش و باید یادآوری بکنم مسئله پیشرفت موشکی جمهوری اسلامی رو که خیلی گفته میشه که موشک هاش دقت عمل دارن. الان در این مذاکراتی که پیش رو هست شما به چه صورت میبینید؟ تا امروز که البته وضع کاملا مبهمه، یعنی دو دوزه بازی و چند نقشای چنگانهی که نمایندگان ایران 50 نفر گویا آنتوراژ با آقای باقری یا هر کسی که هست کردن رفته در این مذاکرات شرکت بکنه همراه هستن، اینا چی در نظر دارن؟ و آیا بعد از اینکه اگر به تفاهمی برسه جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی و امریکا به صورت حاشیه‌ای، آیا این پیشرفت‌هایی که جمهوری اسلامی کرده خودش خطر نیست؟ خودش قابل ملاحظه نیست؟
ببینید، یک دلیلی که آقای ترامپ تونست به راحتی از برجام خارج بشه و حرف شما به نظر من کاملا درسته، سیاست من در این موردم نوشتم، الانم نیست، قبلا دو سه بار نوشتم، خروجش
و در همین برنامه هم بارها شما نظرتون رو ابراز کردین.
ایوان و به شکل مکتوب هم نوشتم، تو نیویورک تایمز نوشتم، تو واشنگتن پست نوشتم. خروج به اون شکل به گمان من نادرست بود، سیاست نادرستی بود. ولی ناکامی برجام با سیاست های نادرستر خامنه‌ای شروع شد. یعنی خامنه‌ای بود و سپاه بود و اون گروهی از سپاه که وابسته به این انتخاب در واقع اقتصاد رانتخوری و اقتصاد قاچاق هستن، اونا نمیخواستن قاطی بشه. خامنه‌ای میترسید اگه برجام اتفاق بیفته روسا مجبورن ایران رو که خامنه ای خیلی طالب حضور جدی روسا و چین در ایرانه، ایران رو در اختیار نخواهند داشت. به همین خاطر نذاشت قرارداد اونچنان که باید اجازه متعقب بشه، شرکت های آمریکایی رو منع کرد، ملاقات مستقیم رو به ظاهر منع کرد در حالی که دروغ میگفت، مذاکره مستقیم هم میشد، نماینده خودش هم به طور مستقیم در عمان با آقای برنز مصاحبه میکرد. برغم این ریاکاری ها، ولی الان همین الان توی این مذاکرات مسخره ای که هست، این تیم 50 نفری حق نداره با آمریکایی‌ها، که دعوای اصلی الان با آمریکاست، طرف اصلی مذاکره آمریکاست، چین و روسیه و چیزی که اینجا چیز مسئله شون نیست، مسئله اصلی رو باید با آمریکا حل کنید. میگه با اونا مصاحبه نکنید. چه حسابی؟ بر چه منطقی؟ بر کدوم اصول اخلاقی این درسته که شما نمایندتون در پسله پنهون با آمریکا مصاحبه بکنه، بعد حالا که رفتین در وین 50 نفرم بردید، شبیه 2000 دلار هم برای اتاق در اتاق دیدم نوشتن دو هتل لوکس، یکیش اتاقاشون 2000 دلاره، اونا هم دارید خرج میکنید از جیب ملت، و میدونید که اگه مذاکره نکنید رفع جای نخواهید برد. من فکر نمی کنم از این مذاکرات چیزی در بیارم، برای اینکه اونا میگن ما اومدیم فقط برای اینکه تحریم ها لغو بشه. نصف بیشتر تحریم ها حتی به عهده بایدن نیست، اگه بایدن هم بخواد نمیتونه لغوش بکنه. تحریم های کنگره هست، بایدن الان تو شرایطی نیست که به کنگره چیزی تحمیل بکنه. به همین خاطر من فهم میکنم این مذاکرات ره به جایی نخواهد برد، و به علاوه من فهم میکنم اینا دارن سیاست تازهی پیش میگیرن.
دکتر میدانی
دروغ میگفتن، معذرت میخوام،
عذر میخوام، ادامه بدی.
تا به حال دروغ میگفتن که ما اصلا دنبال بر چیزن بم نیستیم. خمینی و خامنه‌ای هر دو فتوا دادن که ما چنین اسلحه‌ای نمیخوایم. دروغ میگفتن. الان خودشون میگن که دروغ میگفتن. اول قرقرش و وزیر سابق اطلاعات شروع کرد که گفت یه فتوا دادیم، خب یه فتوا دیگه هم میشه متفاوت بدیم. و بعد آقای عباسی که مسئول برنامه اتمی ایران بود گفت که همین آقایی که کشتن
فخری زاده
تمام سیستم بمب اتم رو در واقع آماده کرده بود. خب این خلاف مستقیم حرفایی است که اینا به جهانیان زدند. اسنادی که اسرائیل از ایران خارج کرده جزئیات کارهایی که اینا کردن رو نشون میده چقدر سیستماتیک دروغ گفتن. من قبلا گفتم سیک هکر که یکی از مذاکره کنندگان این ماجرا بود با تیم ایران از طرف آمریکا، یکی از برجسته ترین دانشمندان اتمیه، اون به من گفت که من این اسناد رو که دیدم متوجه شدم که چقدر در مذاکرات اینا به ما دروغ گفتن. و الان دیگه دارن میرن در جهت این که من فکر کنم بگن که ما شاید از MPT هم میخواییم خارج بشیم، برای اینکه بحرانشون داره بحران جدی میشه. حتما شنیدید عملا فردا در یعنی فردایی که این برنامه پخش میشه، نه فردای این زبط
فردای پنجشنبه است که این برنامه داره زبط میشه،
جمعه عملا در اصفهان حکومت نظامیه. از ترس تظاهراتی که قراره در زاینده رود بشه، من نوار خود فرمانده نظامی شهر دیدم که گفت تمام این منطقه دوروبر اینجا از 5 صبح یا 6 صبح تردد ممنوعه. حکومت نظامی یعنی همین دیگه.
بعد از اینکه اون به اصطلاح ضربه ها رو زدن با تفنگ های ساچمه دار، چشم افراد رو کور کردن، و واقعا فاجعه است این قضیه،
واقعا فاجعه است. و میدونید شرمم نمی کنن. یعنی رژیمی که بر اساس داستان کربلا درست شده، رژیمی که رهبرانش همه روزه کربلا میخوندن، حالا کارگرها و دهقانهای ایران رو به ساچمه میبندن به خاطر اینکه معترضن، برای اینکه چرا آب رو در نتیجه بیکفایتی شما از دست دادید. من همین چند روز پیش تو این سفر آخرم با یه دوستی صحبت میکردم که میگفت در مذاکرات و در واقع برنامه ریزی برای ساختن فولاد، کارخونه فولاد، یکی در اصفهان یکی در یزد بوده و گروه مهندسین بهشون گفتن نسازید اینا رو، اینجا بسازید زاینده رود خوش میشه، این آب رو میخواید از کجا بیارید؟ فولاد، صنعت فولاد
آب بره.
گوش نکردن، یکی به خاطر اینکه اصفهان یکی میخواست اونجا باج بگیره، یکی میخواست تو یزد باج بگیره، سپاه میخواست فلان پول بخوره. حالا اومدن مردم رو به یک فاجعه تاریخی خشکسالی مواجه کردن. دو قرط نمیشون هم باقی سر، کسی اعتراض بکنه به ساچمه میبندن، دنبال افرادی هستن که میگن تصاویرشون رو گرفتن. یعنی واقعا غم انگیز و شرم‌آوره.
آقای دکتر میلانی، امروز راجع به فعالیت های مرکز من میخوام در آخر برنامه با شما صحبت بکنم، چون میدونم که فعالیت های زیادی اونجا داره صورت میگیره. امروز که پنجشنبه هست، مسیح علی نژاد با دو تن از سناتورها و نمایندگان مجلس نمایندگان و سنا، دموکرات و جمهوری خواه، یک مصاحبه رادیو تلویزیونی مطبوعاتی تشکیل داد و اونجا صحبتهایی رو کرد راجع به همین فجایعی که در ایران داره میگذره و آدم دزدی های رژیم و خیلی مسائلی که قبلا هم عنوان کرده بود، ولی کارایی که میشه جست گریخته است میاد و خیلی زود فراموش میشه و از بین میره. مصاحبه ای رو که مسیح علی نژاد کرد با CNN، یک بار این مصاحبه پخش شد و تموم شد و رفت به کارش. ما در این لس آنجلس که بیشترین تعداد ایرانی رو داریم و میتونیم با تهیه تومار، لازم هم نیست بریم تظاهرات و نمیدونم داد و فریاد را بندازیم، زنده باد مرده باد بگیم، به نوشتن عریضه به نمایندگان در یک کشوری که آزاد این کار، نمایندگانی که بسیاریشون با اتکا به رأی ایرانیان انتخاب شدن، بخوایم ازشون که در این مورد یک اقدام جدی بکنن. نمیبینیم این رو، و وقتی با یکی از این دوستان این موضوع رو مطرح میکنم، میگه که برای اینکه جمهوری اسلامی با نفوذی که اینجا پیدا کرده، همش گفته نمیدونم رسانه لس آنجلسی، گفته موزیک لس آنجلسی و دیگه برخورده به ایرانی های مقیم لس آنجلس، که به نظر من یک استدلال ضعیف غیر قابل قبوله. چه باید کرد؟ الان خیلی جاهای دیگه کسانی که عزیزانشون رو با سقوط هواپیمای اوکراینی از دست دادن، جلساتی رو تشکیل میدن، یا یک دادگاه به اصطلاح مردمی درست شده یک جا، آقای نوری رو گرفتن، الان محاکمش ادامه داره. خب اینا چطوره که تو رسانه های امریکایی ما کمتر انعکاسش رو میبینیم؟ فکر نمی کنید کمکاری ما هست؟
حتما کمکاری ماست، فکر کنم حتما کمکاری ماست، و همونطور که گفتید عدم پیگیریست. من یه بار برنامه میخوندم، میشنیدم تو رادیو که چطور مثلا یهودی ها در آمریکا اگر یه برنامه بعدی در رادیو، در هر رادیوی پخش بشه یا در تلویزیون پخش بشه، نه تظاهرات میکنن، نه فوش میدن، نه کار تروریستی میکنن، تلفن میزنن، از قدرت اقتصادیشون استفاده میکنن، میگن اینجا دیگه تبلیغ نمیدیم، میگن دیگه برنامه گوش نمیدیم، تو برنامه شرکت میکنن، با این افراد مختلف بحث میکنن. ما باید دقیقا، بخشی از کار همینه، و اینکه به لس آنجلس برخورده، من اونو نمیفهمم. اتفاقا اگر واکنشی باید باشه، باید لس آنجلسی ها از تأثیری که بر ایران گذاشتن خوشحال باشن. ببینید مداهای ایران بخش اعظم آوازاشون رو الان از آوازهای لس آنجلس میگیرن.
بله.
ریتمای آوازشون از ریتمای آواز لس آنجلسه. هیچ کسی در ایران نیست، هیچ آخوندی در ایران نیست که تعداد تماشاچی های برنامهش به اندازه برنامه های خانم همیرا باشه مثلا، یا خانم هایده باشه، یا گوش بشه. برید ببینید اینا رو. من واقعا میخوام یه دانشجو بگیرم، خواهش بکنم تحقیق بکنه، برید در بیارید. ببینید ما اینا به ما میگن که در ایران نفوذ دارن. ببینید چند صد میلیون، رقم اغراق آمیز نمیگم، چند صد میلیون آوازخونها و گروه های لس آنجلس، همین از خانم همیرا بگیرید، هایده، گوگوش، ستار،
بله،
شجریان که بر اون لس آنجلس نبود، اینجا بود ولی خارج از ایران بود، ولی فقط اون لس آنجلسی ها رو ببینید. ببینید چند صد میلیون اینها در ایران دانلود شده. خب ما اگر یه تشکیلات منظم تری داشتیم اینو بیزدیم تو پک رژیم، که شما 42 سال این مملکت رو در دست دارید، تمام رادیو تلویزیون رو در دست دارید، میلیارد ها دلار خرج رادیو تلویزیونتون کردید، یه برنامه درست نتونستیم بکنید، یه برنامه که با رنگارنگ دوران شاه قابل قیاس باشه، یک آوازخون نتونستید درست بکنید که با این گروهی که میگم. شما ببینید تو دوره شاه چند تا آوازخون قدر، چه از کلاسیک بگیرید برنامه گلها، چه پاپ بگیرید از ویگن و گوگوش تا همیرا و هایده و اینا، کی تولید کردن؟ چند تا معمار تولید کردن؟ چند تا ساختمون تولید کردن؟ چند تا دانشمند تولید کردن؟ هیچی، صفر. هر کی هم که بوده رد کردن رفته به خارج. اینو باید به غربیا گفت. ایران تلویزیون ایران نیست، ایران برنامه هایی است که مردم تماشا میکنه.
دکتر میلانی، در مورد سیاست دولت آقای بایدن و بسیاری از انتقادهایی که به او میشه، به نظر شما این انتقادات منطقیه یا نه؟ و البته یک ابهام و سردرگمی وجود داره که من یکی لااقل سر در نمیارم که سیاست آقای بایدن به کدوم جهت داره پیش میره، ولی تا اینجا اون چه که لااقل شیپورهای جمهوری اسلامی درش میدمن رضایتی است که فکر میکنن که آقای بایدن واسه شون فراهم خواهد آورد، و ضعفی رو که به زعم عده‌ای وجود داره در این آدم، کلن خب یکی از مسنترین رؤسای جمهوری امریکاست، شاید مسنترین هست که به ریاست جمهوری رسیده، مسئله سنش و مسئله مشاورینی که داره، فکر نمی کنید که داره یه مقداری آب میریزه به آسیاب جمهوری اسلامی؟
را میگید انتقاد میکنن، آیا انتقادها درسته؟ من چون نمیدونم اون انتقادها چیه نمیتونم نظر بدم، ولی خود من حتما انتقاد دارم. خودم فکر میکنم سیاست کاملا ناروشنی داره، فکر میکنم که این تأکید یک سویه بر بازگشت به برجام یک اشتباه مطلقه. به نظر من عدم توجه کافی، یکی دوتا اعلامیه دادن در مورد این کشتارهایی که رژیم کرده، در مورد این جنایاتی که میکنه، به گمان من اشتباهه، و همونطور که گفتید یک ابهامی وجود داره. من فکر میکنم که فقط هم در مورد ایران نیست، اتفاقا ما به درستی توجه در مورد ایرانه. مایک مکفال سفیر آمریکا در روسیه بود، همکار ما در اینجاست، استاد ما در اینجاست، گهگاه در واشنگتن پست مقاله می‌نویسه. در یکی از آخرین مقالاتش نوشته بود که من طرفدار بایدنم، برای بایدن فعالیت کردم، من عضو دولت اوباما بودم، آرزوی موفقیت برای بایدن دارم، ولی در چین، در روسیه، در اوکراین، در خاورمیانه سیاستشون معلوم نیست. اگرم سیاست معینی دارن، مکفال میگه این سیاست رو به جوری که دموکرات های این کشورها ازش خرسند باشن صورتبندی نکرده. یعنی فقط دموکرات های ایران نیستن که فکر میکنن سیاست بایدن ناروشن و مبهم و متزلزله. در این شرایط بازگشت به برجام به گمان من سیاست کاملا نادرستی است.
و در این رابطه آقای دکتر، مسئله حقوق بشر به کلی فراموش شده. یعنی همین که مذاکره بکنیم و بیان توافق بکنن، توافق بر سر چی؟ موشک پرانی های جمهوری اسلامی. و البته این تازگی هم نداره، زمان آقای ترامپ هم عملاتی که به تأسیسات امریکا شد در عراق حملات بسیار کوبنده و خطرناکی بود، ولی هیچ عکس العملی دیده نشد. ولی الان دیگه این مسئله به قدری ادامه پیدا کرده، باعث نگرانی بسیاری هست.
بله، به نظر من اون نگرانی در حدی که من میفهمم نگرانی به جاییست، برای اینکه به نظر من سیاست درست منسجمی که مبتنی بر واقعیات جامعه ایران باشه، نه اوهامی که بعضی از طرفداران رژیم مثلا تو نوشته هاشون می نویسن که ایران ثبات داره فلان میکنه، این فریب اپوزیسیون رو نخونید، از این حرفا زیاد می زنن دیگه. اون روایت بگم من شاید در برخی از این افراد تأثیر گذاشته و سیاستی رو اتخاذ کردن که به گمان من انسجام نداره، ولی گفتم فقط محدود به ایران متاسفانه نیست و به گمان من الان دولت آقای بایدن به یک بحران رهبری رو بروست و یکی از مصادیقش تنش روزافزونش با خانم هریسه. استعفاهایی که در دفتر خانم هریس شده و تنش‌هایی که بین این دوتا وجود داره، من گمانم این بود که خانم هریس رو اصلا آوردن برای اینکه دقیقاً اون مسئله سن آقای بایدن رو یه مقداری زهرش رو بگیره، خانم جوان و کارکشته‌ای رو بذارن در کنارش و بیشتر و بیشتر بهش فرصت بدن، فضا بدن، ولی عملا نشانی از خانم هریس نیست.
بله، خیلی به ندرت فقط اونجا وایساده بدون هیچ گونه اظهار نظری. و دکتر میلانی، در مورد آینده انتخابات در امریکا و این کمبودها و به اصطلاح کاستی هایی که اشاره کردید و خیلی واضحه، خیلیش امکان روی کار آمدن مجدد جمهوری خواهان، یعنی تسلط بر سنا و مجلس نمایندگان، بعید به نظر نمیرسه و از حالا هم میبینیم که بارقه این اقداماتی که اینا میخواستن و علاقمند بودن بکنن انجام بدن و نتونسته بودن، مثلا در مورد مسئله سقط جنین، دیروز ما شاهد یک عقب گرد وحشتناک بودیم در واقع دادگاه عالی یا دیوان عالی کیفر در امریکا و با حضور 5 تن از جمهوری خواهان و کسانی که سالیان سال آرزو داشتن که این قانون سخت جنین رو که 50 سال از عمرش میگذره و قانون مملکت بوده و از بین ببرن و در واقع خونسا بکنن و به دنبال اون آزادی هایی رو که برای گروه های همجنسگرا و سایر گروه ها به وجود آمده اونا رو هم یکی یکی از بین ببرن. این رو شما فکر نمی کنید یک اختشاش و یک گرفتاری بزرگی پیش رو هست در امریکا؟
حتما قبلنم با هم در این مورد در برنامه شما صحبت که من فکر کنم واقعا یک بحران جدی است، برای اینکه یک 40% آمریکا یک سو ایستاده، 40% دیگه حدوداً 3-4% بالا پایین از هر طرف یک سوی دیگه افتاده قرار داره و این دو اصلا حاضر به مصالحه و حتی گاهی مذاکره هم نیستن و بخش مهمی از اون 40% یا 30% جمهوری خواه همونطور که شما بهش اشاره کردید در پدیده جا میگیرن که در علوم سیاسی بهشون میگن رای دهنده تک موضوعی، سینگل ایشو ووتر. یه مسئلهشه، مسئلهش مثلا همین جلوگیری از قانون سفت جنینه، هیچ چیز دیگری براش مهم نیست. ببینید 90% مسیحیای ایوانجلیکال آمریکا طرفدار دونالد ترامپ.
بله،
که هیچی از زندگی دونالد ترامپ با زندگی که اونها دوست دارن
تطبیق نداره.
تطبیق نداره، ولی میدونن که اگر قانون رو رو ورسز وید رو برچیده بکنه دادگاه عالی به خاطر اون کارهاییست که انتصاباتیست که اون کرده و این یه بحرانه در دموکراسی. دموکراسی اساساً برای در مورد مصالحه هست.
در گفتگویی که با دکتر منصور فرهنگ داشتم یه نکته ای رو عنوان کردن که بخواستم نظر شما رو بدونم. دکتر فرهنگ نظرش این بود که تا به حال دو حزب رقیب هم دیگه بودن ولی الان دشمن هم دیگه هم. یعنی الان رقیب وجود نداره، دشمن اون طرفه و این واقعا یک علامت خوبی نیست برای این کشوری که واقعا مظهر دموکراسی بوده و آزادیایی که اینجا بوده و نمونه بوده تو دنیا، الان داره به عقب میره. و این مسئله اشاره کردید به همین قانون روورس بر علیه وید، این 50 ساله هست. این رو که دیروز اتفاقا یکی از همین اون خانم ستامایور بود که اشاره کرد که قانون اساسی امریکا دو جا اشاره میکنه که مردم امریکا از هر جهت آزادن، حاکم هستن به جسم خودشون، به خودشون و به سرنوشت خودشون، و این رو به کلی گذاشتن کنار، میگن توی قانون اساسی واژه سخت جنین نیامده، ابورشن نیامده، بنابراین مردوده. ولی قانون آزادی حمل اسلحه به صورت بی‌بندوباری که امروز وجود داره و دیروز شاهد دوباره کشتار عده‌ای دانش آموز جوان بودیم از 14 تا 17 ساله توسط یک پسر 15 ساله که پدرش رفته از حراجی که در جمعه سیاه بوده اسلحه خریده، اسلحه نیمه خودکار، و همشاگردیاشو بسته به گلوله 4 نفر کشته و 7 نفر رو مجروح کرده به شدت. و این داستان جدید نیست، یعنی در مدارس زیادی ما شاهد بودیم و بچه های زیادی، فرزندان جوان زیادی جانشون رو از دست دادن. و این در این مورد جمهوری خواه ها اصلا یک میلیمتر هم عقب نشینی نمی کنن. اون قانونه، ولی قانون آزادی مشروط سخت جنین مردوده.
سیاست به شکل فاحشی هم ایدئولوژیک شده و ایدئولوژی زده شده و هم افراطی شده و اون حد وسط وجود نداره و حزب جمهوری خواه هم تا حد زیادی در واقع بسیاری از ارزش‌هایی که قبلا داشته در دفاع از مثلا حکومت قانون،
بله،
اینا نتونستن حزب جمهوری خواه رو متقاعد بکنن که بیاد در یک کمیسیون مشترکی اونچه که در 6 ژانویه اتفاق افتاده رو بررسی کنن. این اصلا فاجعه است برای دموکراسی کشوری
و سرکشیه که افرادی که اونجا در پشت پرده این رو برنامه ریزی کرده بودن و عدم اطاعت از قانونی که از اوامر مجلس، اینا بی سابقه است. اینطور نیست دکتر؟
تا اونجایی که من میدونم بی سابقه است. تنها دورانی که شبیه به این بوده به نوعی، اونم به این شکل نبوده، دوران قبل از جنگ داخلی بوده.
بله بله،
قبل از جنگ داخلی تنش‌هایی که بین جنوب و شمال، بین بردهداران و غیر بردهداران اتفاق می‌افتاده شبیه به این بوده و مثلا لینکلن رو نمی‌پذیرفتن به عنوان، با اینکه برنده مسجل بود، ولی جنوبی‌ها میگفتن تقلب کرده، بر نمیتابیدنش. این که آقای ترامپ بعد از اینکه 40 مورد به دادگاه رفته، در هر 40 مورد تقریبا به غیر از یکی شکست خورده، هنوز میگه که این انتخابات، با اینکه با 7 میلیون رای باخته، میگه این انتخابات تقلبیه. و در جمهوری خواها اندکن کسانی که جرأت میکنن بگن بس کن دیگه برو. الان مثلا کریستی گفته، حالا باید ببینیم که آیا کریستی چه سرنوشتی، که یک زمانی خیلی دوست نزدیکش بود و همکار معتمدش بود، ولی چون پدر داماد آقای ترامپ به زندان فرستاده بود به جرم فساد مالی، هیچ کاری بهش ندادن و شوتش کردن دیگه. خیلی داستان غریبی بود.
آقای دکتر بپردازیم، میخوام از این فرصتی که مونده به پایان برنامه استفاده بکنم. اولا اشاره کردید وقتی که قبل از برنامه صحبت میکردیم راجع به برنامه ای که در استنفورد قراره برای زنده یاد اردشیر زاهدی صورت بگیره. این رو اگه ممکنه اطلاعاتش رو اعلام بفرمایید، که چون مثل این که جمعه آینده خواهد بود و متاسفانه به برنامه بعدی ما این فرصت رو نمیده.
بله،
اگر ممنون میشم. و من در برنامه دیگری که دارم در تلویزیون اینجا اون رو اعلام خواهم کرد.
خیلی متشکرم. ما 10 دسامبر برنامه داریم در که قرار بود در بزرگداشت این آرشیک باشه و با حضور خود آقای زاهدی باشه.
عجب.
ما برنامه رو با همکاری ایشون و با مشورت با پزشکانشون تعیین کرده بودیم و قرار بود که من هفته دیگه برم مونترو و ایشون از مونترو و من و ایشون از مونترو شرکت کنیم. این برنامه 10 دسامبر از ساعت 10 صبح به وقت کالیفرنیا شروع میشه، برنامه وبیناره و اگر به سایت هوور تش ببرید و بگید زاهدی مموریال در میاد، لیست سخنران ها خانوم کاندی رایس هستند، وزیر امور خارجه سابق آمریکا، رئیس فعلی هوور، هنری کیسینجر هست که همه شکم میشناسنش، رئیس اون دانشگاهی که آقای زاهدی در اونجا درس خوندن هست، مایک مکفال هست، سفیر سابق آمریکا در روسیه، همکار ما در استنفورد، آقای اریک ویکن هست که رئیس آرشیو هوور، حمید مقدم هست و من، ما صحبت خواهیم کرد و یک میزه گردی است که آقای روحام الوندی استاد دانشگاه اقتصاد لندن، لندن سکول آف اکنامیکس، لطف کردند گرده هم آوردن، گروه 4 نفری هستن که در مورد جنبه های مختلف دیپلماسی ایران در دوران زاهدی صحبت خواهند کرد. قرار بود آخرین سخنرانش خود آقای زاهدی باشه آخرین سخنرانش. من خواهم بود که در واقع در مورد زندگیش و در مورد رابطش با هوور عرضی خواهم کرد. این
حدود آدرس هوور چیه؟ آدرس سایت هوور
www.hoover.org و خیلی برحال جلسه ایست که در بزرگ داشته ایشون خواهد بود، به جای اینکه در بحث با ایشون باشه بزرگ داشتش خواهد بود و امیدوارم شرکت بکنید. و
برای عموم شرکت آزاده نیست،
هر کسی تو وبینار فقط باید برید در اونجا در اون وبینار در اون سایت اسمتون رو میدید، بعد براتون یه دعوت میفرستن آزاد و مجانی و
یعنی یه نوع زومه دیگه. این
یه نوع زومه دقیقا.
دکتر بقیه فعالیت های مرکز رو اگه ممکنه اشاره بفرمایید.
ببینیم از ترم آینده برنامه همون دوباره شروع میشه. ما از این هفته دیگه کلاس ها تعطیله، برنامه ها تعطیله، دانشگاه تعطیله. و این
کلاس ها دایر بود دکتر میلانی در طول این چند وقت گذشته؟
بله کلاس ها، من دیروز آخرین کلاس هم بود و همه کلاس ها هم حضوری بود.
بله.
از ترم آینده اگر این نوع جدید کرونا مانع نشه جلسات ما هم بسیاریش حضوری خواهد بود. این جلساتی که همش تا به حال وبینار و زومی بود حضوری خواهد بود. یه سلسله سخنرانی داریم و در واقع با آغاز سال جدید نمایش جدید آقای بیضایی داشاکل هم تمرین شروع خواهد شد و امیدواریم که در تابستان اواخر تابستان بره روی صحنه. و قبل از عید یکی دیگه از نمایش های آقای بیضایی رو هر کدوم که آماده باشه به همون شکل قبلی به طور رایگان در اختیار مردم قرار خواهیم داد که برای شب عید یه هدیه باشه در این روزگار تیره تباه جمهوری اسلامی.
دکتر میلانی این برنامه های طولانی و تئاترای طولانی رو که ایشون به کارگردانی و همه کاراش انجام دادن این رو روی سایت گذاشتن یا نه هنوز؟ گفتید که یه سری موشکافیایی که خود آقای بیضایی دارن همه چی رو رصد میکنن که به موقع آیا زمانی معین شده که چه موقع این قابل دیدن خواهد؟
هنوز زمانش معین نشده. ما همین در گفتگو با آقای بیضایی هستیم که در اولین فرصت که خیالشون راحته در اختیار ما بذارن که بتونیم پخشش بکنیم.
بله خیلی ممنونم
از شما، متشکرم
از شرکتتون در برنامه. امیدوارم در آینده نزدیک بتونم در خدمتتون باشم.
خدمت از من است.
ازتون خداحافظی میکنم تا فرصت بعدی. در پایان برنامه میخواستم از شما بینندگان عزیز خواهش بکنم که با حمایت روزنامه ها و نوشتارهای ایرانی که تعدادشون هم بیشمار هست در این شهری که ما هستیم لس آنجلس، رهاورد با همت سرکار خانم شعله شمس شهباز منتشر میشه، یک جنگ فوق‌العاده خوبه با مقالات فوق‌العاده خوب از نویسندگان درجه یک و فرهیخته، آقای عباس پهلوان و عسل پهلوان عزیز با همتی که دارن مرتب دارن فردوسی امروز رو منتشر میکنن و واقعا حمایت از این نشریات فکر میکنم یه وظیفه وطنی باشه، یه وظیفه‌ای باشه که کمک میکنه به ادامه فعالیت اونها. وقت برنامه در اینجا به پایان رسید. از رایان عزیز سپاسگزارم، از شما به خصوص بینندگان گرامی بی‌نهایت سپاسگزارم که این فرصت رو به من دادید که در خدمتتون باشم. روز و روزگار به شما خوش.